أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون. قبل از تبیین این فطرت، برخی از نکاتی که مربوط به آیات قبل بود مطرح بشه. مستحضرید که علم تقسیمات فراوانی دارد. یکی از اون تقسیم ها این است که علم یا اصالیس یا آلی، یعنی ابزار و آلت چیزی دیگه است. علم های نظیر نحو صرف و مانند اون را میگن آلیست، برای اینکه انسان به وسیله اینها درست حرف بزند، درست بنویسد و مانند اون. چه اینکه منطق را میگن آلت قانونیه، به وسیله اون انسان درست فکر بکنه. اصول را میگن آلیست، برای اینکه مقدمه استنباط احکام فقهی است. اما اون علمی که خودش مطلوب است و مقدمه چیز دیگری نیست، بهش میگن علم اصالی. علوم عملی برای عمل هست، حتی فقه برای عمل هست. اما معرفت ذات اقدس اله، اسمای حسنای او، گرچه تأثیری دارد به نحو فاعلی برای تهذیب نفس و تزکیه روح، لیکن یه علم اصالی است. اون مرحله عالیه معرفت حق که شهود الهی باشد، اون مقدمه برای چیزی نیست، خودش مطلوب است. یعنی اون چه میگوید ما کنت اعبد ربا لم اره، اون معرفت شهودی خودش مطلوب است، نه اینکه برای عمل باشه. پس بنابراین اون گونه از علوم که اصالیاً مقدمه عمل نیستند، اما علومی که در حکمت عملی مطرح است، اینا مقدمه عمل هست. چون مقدمه عمل هستن، از این جهت تزکیه بر تعلیم مقدم است، گرچه تعلیم مقدمه تزکیه است. و اگر در قرآن کریم گاهی تعلیم مقدم است گاهی تزکیه، نه برای آن است که تعلیم مقدمه بر تزکیه است، بلکه برای آن است که تعلیم مقدمه تزکیه است. و اونجا که تزکیه قبل از تعلیم ذکر می شود، برای اینکه تزکیه مقدمه بر تعلیم است، یعنی علت غایی است. خب علم حصولی به مانندان برای این است که انسان عمل بکند و به قداست برسد، پس ذاتاً مطلوب نیست. و اگر چنون که فرشته ها در برابر انسان کامل خضوع کرده اند، نباید گفت فرشته ها با اینکه ترک اولا ندارن، برای انسانی سجده کردن که ترک اولا دارد. اون وقتی که وجود مبارک آدم که خلیفت الله هست مسجود فرشته ها بود، اون وقت که ترک اولا نداشت. ترک اولا بعد از ورود در جنت تمثیلی یا غیر تمثیلی است. و اون ترک اولا هم نه به معنای کراهت است یا ترک اولای مصطلح. اونجا چون شریعتی نبود، نه نهی تحریمی بود، نه نهی تنزیهی بود، نه نهی ارشادی بود. وقتی شریعت نباشد، دین نباشد، هیچ کدام از اینها نیست. او یه راه خاص خودش دارد که مناسب با اون عالم است. فرمود وقتی به زمین رفتی دین می آید. اهبتو وقتی زمین رفتید تو اما یعتیان نکن منی خودن اونگاه درست مد. اگر جای دین ترسیم نشده باشد، حکم تشریعی نشده باشد، نه نهی تحریمی داریم، نه نهی تنزیهی داریم، نه نهی ارشادی داریم، اون عالم حساب دیگری دارد که باید برابر با اون عالم حرف بزند. نه اینکه انسان جنتی حرف بزند و عرضی فکر بکند. خب اگر جنت آدم است، انسان باید وارد اون جنت بشود، برابر اون جنت اون آیه رو تفسیر بکند. نه اینکه زمین بشینه حرف برود بهشت آدم رو با فکر زمینی بخواد حل کنه. این که خیلی ها خیال کردن نه تحریمی نیست، تنزیهی است یا ترک اولاد، هیچ، یعنی هیچ کدام از اینا ثابت شد که راه نیست. انسان باید وارد اون نشعه بشه، اون امر و نهی رو برابر اون نشعه حل کنه. ولی وقتی زمین آمدن سخن از شریعت است، امر است، نهی است، تحریم است، تنزیه است، ترک اولاد است، ارشاد است و ماننده. همون قواعد اون عالم داره دیگه. فرشته ها بدون اینکه پیامبری داشته باشن، امر راهی تشریح داشته باشن، قوانین خاص خودشونو دارن. انسان باید فرشته خوی بشه، ملکوتی بشه تا حرف ملکوتی رو بفهمه. این گفتن رو مجرد شو، مجرد رو ببین، یعنی همین. انسان بدون اینکه فرشته خوی بشود، قوانین فرشته ها رو با قوانین بشری بخواد حل کند، دشواره دیگه. بنابراین نتیجه این که علم اصالی هدف برای چیزی نیست، خودش هدفه. علوم عملی برای عمل است. علم مقدمه تزکیه است و تزکیه مقدمه بر اوست، برای اینکه هر علتی ولو علت قایی باشه مقدم معلوم. این حرفا مال بحثا گذشته است. مطلب دیگه این که سیدنا استاد رضوان الله علیه ذیل همین روایت نورانی که از کتاب شریف توحید مرحوم صدوق خونده شد، اونجا فرمودن به این که بچه ها معمولا تا 8 ماه پدر و مادر رو نمیشناسن، برای این که در اون روایتی که مرحوم صدوق نقل کرد، اون 4 ماه اول گریه بچه شهادت و توحید بود، اون 4 ماه دوم گریه شد برای گرامی داشت بهی نبوت بود، به 4 ماه سوم دعا پدر مادر بود. این برای غالب هست. حالا که در علم روز ثابت بشه که بعد از چند ساعت کودک پدرش یا مادرش میشناسه، اون شناختی نیست که اگر از اون جه برای او دایه بگیرند یا مادر پدر رو رها بکند، کودک رو جدا بکند، این کودک رنج ببره. اون شناختی که بالاخره باعث انس و عاطفه است، اون از 8 ماهگی به بعد شروع میشه. حالا برسیم به اصل مطلب. فرمود به اینکه فاقم وجهک للدین حنیفا. الان مهمترین مسئله روز یکی اسلامی شدن دانشگاه هست، یکی هم تحول علوم انسانی است. اون بخش اول مناسبت های قبلی گذشت که ما علم غیر دینی نداریم. چه این که بنابر جهان بینی مادی ما علم دینی نداریم، معاذالله. وقتی بر اساس جهان بینی مادی دین شده فسون و فسانه، دیگه علم دینی نخواهیم داشت. اما اگر چون که بر اساس جهان بینی توحیدی که حق است عالم را شناختیم، انسان را شناختیم، ما علم غیر دینی نداریم که بحثش مبسوطاً گذشت. اما حالا که ثابت شد ما علم دینی داریم، دو جور ثابت می شود. یکی این که بالاخره جهان خلقت است. وقتی خلقت شناسی مطرح شد، فرض ندارد دینی نباشد. معلوم فعل خداست، عالم فعل خداست، عقل فعل خداست، ما تو فعل خدا غرقیم. میشه فعل خدا رو کسی بشناسه و دینی نباشه؟ ما میگیم بحث در شناخت فعل معصوم و قول معصوم دینی است، و بحث در شناخت فعل خدا دینی نیست. الان چرا تفسیر علم دینی است؟ برای اینکه مفسر میگه خدا چنین گفت، خدا چنین گفت. خب اون استاد دانشگاه هر لحظه میگه خدا چنین کرد، خدا چنین کرد. بحث درباره فعل خدا دینی نیست، بحث درباره قول خدا دینی است. بر اساس جهان بینی توحیدی ما علم غیر دینی نخواهیم داشت که مبسوطاً گذشت. اما حالا مبانی علوم انسانی چیه؟ الان دست در تحول علوم انسانی هم دیگر. خب این حوزه باید مبانی را کاملاً تنظیم کرده، تدوین کرده در اختیار اون بزرگانی قرار بدهد که میخوان علوم انسانی را بر اساس دین طرح کنند. در بحث‌های قبل هم داشتیم که در هر امری یه مبادی هست، یه مبانی هست، یه منابع، که مباد را از مبانی میگیرم، مبانی را از منابع میگیرم. ما تو فقه اصول همین کار را داریم دیگه، تو حقوق هم همینطوره، تو اخلاق هم همینطوره. این مباد فقهی که الان تو رساله هاست، این را از مبانی میگیرم که مبانی در اصول مشخص میشه. یکیسی مبناش اینه که با شک در مقتضی میشه حساب کرد، یکیسی نمیگه. یکی مبناش اینه که در زمانیات حساب جاری است، یکی نمیگه. یکی مبناش اینه در اقلایسر ارتباطی به احتیاط هست، یکی نمیگه. و ماننده هم این مبانی را در اصول تنظیم بکنن، به استناد مباد را در فقه استفاده بکنن. و این مبانی را از چی میگرن؟ از منبع میگرن. منبع کتاب است و سنت معصومین علیه السلام است و عقل استدلالی. پس ما یه منبع داریم به نام قرآن اعتراض و عقل برهانی، و یک مبنا داریم و یک مواد. دیگران که جهان بینی توحید ندارن مبنای بی منبع دارن، فقط از فکر خودشون میگیرن. چون این فکرشون الهی نیست، به مادی است، با هوا آمیخته است، بنابراین برابر میل خودشون مبانی استنباط میکنن و از این مبانی مواد حقوقی در میارن. الان شما ببینید سازمان ملل یه حق به تو برای اون کسی که در جنگ جهانی قدرتمندتر بود، بیشتر کشت، به اسلحه گرمتری دارد، به کشنده تری دارد، به او داده. اینا به عنوان حق مسلم میدونن. خب این جز بر اساس قد افلح الیوم من استعلاست، چون اینا در جنگ جهانی پیروز شدن، بیشتر کشتم یا بیشتر میتوانم بکشم یا اسلحه کشنده تر دارم، حق با ایناست. اینا اگر یه چیزی رو نفی کردن نفی میشه. حق به تو یعنی برو. دیگران هرچند بگوین این فلسطینی بیچاره آوار است، خب این رو پذیرفتن دیگر، به عنوان قانون پذیرفتن و دنیا هم دارد به همین میگردد. این جز بر اساس قد افلح الیوم من استعلا چیز دیگر که نیست. سرش آن است که چون منبع ندارن، روی هوس و میل مبنا درست میکنن، از این مبنا مواد حقوقی و اخلاقی و فرهنگ و هنر اینا در میارن. اگر کسی خواست مبانی علوم انسانی رو متحول کند که در سایه این مبانی اون علوم متحول بشود، باید بررسی کند که در جهان ما چند تا منبع داریم. مردم روزگار یا مادی محض بودن، میگفتن انهی لاهیاتون دنیا، و انسان با مرگ میپوسد، نه از پوست به در بیاید، و بعد از مرگ خبری نیست، چه اینکه قبل از مرگ خبری نبود. انهی لاهیاتون دنیا، این تفکر باطل الحاد است. یا مشرکن نظیر برخی از بودا و برهمنی ها، نه همه اونها. اینا اگر هم بت‌ها را می‌پرستند نظیر اونچه در صدر اسلام بود، برای اینکه مشکلات مادی اینا را حل کند، نه مشکلات بعد از مرگ را. اگر مشرکان حجاز می‌گفتند ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، یا می‌گفتند ها اولای شفعاء عند الله، نه یعنی شفاعت اخروی که نگذارن ما جهنم برویم. معنای شفاعتی که مشرکین طلب میکردن این بود که این بت‌ها پیش خدا شفیع ما بشن که باران مناسب بیاد، اقتصاد مناسب بیاد، بیماران ما درمان بشن و مانندو. و بعد از مرگ خبری نبود، معاذ الله که نبود. اینها تقریبشون، استشفاقشون در حوزه مادیت بود و لاغی. پس اونا انسان را هم با مرگ پوسیده شده میپنداشتن و لاغیر. و یک خدای قائل بودن که در زندگی اینها تأثیر مستقیم نداشت. یا نه، الحاد نیست، شرک نیست، توحید است. اگر توحید است کما هو الحق، جهان بینی ما بر اساس توحید است، انسان شناسی ما بر اساس توحید است، پیوند انسان و جهان بر اساس توحید است، باید سیاست ما، اقتصاد ما، جامعه شناسی ما، فرهنگ ما، هنر ما، مدیریت ما و سایر علوم انسانی که هر کدام از اینها زیر مجموعه فراوانی دارند موادشون مشخص بشود که از مبانی میگیرند، اون مبانیشون باید مشخص بشود که از منبع وحیانی میگیرند، عمده اثبات منبع وحیانی است. این کریمه که فقط فعقم وجه حکل دین حنیفا، این چهار اصلی که سید الاستاد در بحث جداگانه فطری بودن دین مشخص کردن، اینو حتما ملاحظه فرمایید. اینا یه تأثیر سازنده‌ای دارد در تحول علوم انسانی. خب اگر ثابت شد که انسان یه مبدعی دارد به نام خدا و یک منتهایی دارد باز به نام خدا که هو الاول و الاخر، و یک بدنی دارد که با نظام خلقت مادی هماهنگ است، و یک روحی دارد که با ساختار نظام ملکوتی هماهنگ است، اگر سیاستی هست سیاست آمیخته ملک و ملکوت است، اگر اقتصاد هست اقتصاد آمیخته ملک و ملکوت است، جامعه شناسی بشرح زن، مدیریت بشرح زن، هنر و فرهنگ بشرح زن. یه وقت است هنر سینما یا فیلم است که از حس به خیال، از خیال به حس، یه دور باطلی دارد. این هرگز هنر اسلامی نخواهد شد، این سرگرمی است، این هنر نازل است. یه وقت است نه، یه هنرمند تحصیل کرده یه معقولات عالیه دارد، یک این معقولات را هنرمندانه در محدوده متخیله خود نازل می کند، دو متخیله یعنی متخیله، هیچ ارتباط و قوه خیال نداره، در حوزه متخیله ای رو کارگردانی می کند. وقتی در حوزه متخیله کارگردانی شد، خروجیش رو به عالم خیال می دهد، عالم خیال گردگیری می کند، صاف می کند، شفاف می کند، به حس می دهد. این میشه هنر اسلامی که یک حقیقتی را انسان نازل می کند و این میشه متنزل. یه وقت است که حرف حرف نازل است، نظیر اون چه که شما در دیوان منوچهری دامغانی و امثال زالش میبینید. این یه هنر هست، ادبیات هست، کمتر کسی مثل ایشون بتواند بهاریه بیاره. شما میدید چندین درخت را، چندین میوه را، چندین برگ را، چندین طعم را، چندین خواننده را و بلبلها را ردیف میکنه، انسان متحیر میشه. اما همش از باغ گرفته شده، این شعر نازل است. اما وقتی به سراغ غزل حافظ میری میبینید این متنزل است، از جای دیگر آمده. این دوش دیدم که مرا اکدر میخان زده، از دیشبش خبر میدهد، از فرشته خبر میدهد، از در میخانه خبر میدهد. اون میخانه‌ای که در بهشت فرمود انهار من خمر لذت للشاربین، از اونجا خبر میدهد. هنرمندانه اون معقول را به متخیله می آورد، بازسازی می کند، از متخیله به خیال می دهد، از خیال به حس می دهد، می شود دوش دیدم که ملائک. این می شود هنر متنزل. اگر سینما بخواهد اسلامی بشه، فیلم بخواهد اسلامی بشه، بخواهد عقلی بشه، سازنده بشه، که شدنیست، اول باید اون معارف را یک هنرمند بداند که چیست، انسان از کجا آمده و کجا میره و چه باید بکنه. و اگر چون چه متخیله قوی ندارد وارد این کار نشود، و اگر خیال سازنده ندارد وارد این حوزه نشود، و اگر متخیله قوی دارد و خیال قوی دارد لکن حس بازیگری خوبی ندارد وارد نشود. این سه حس باید خیلی فعال و شاداب باشه. متخیل همان است که ترکیب میکند، تجزیه میکند، چون ما یه قوهی داریم به نام خیال که صورتها را درک میکند، یه قوهی داریم به نام واهمه که معنا را درک میکند، یه قوهی داریم به نام متخیله که در هسته مرکزی اینها قرار دارد، صورت را از خیال میگیره، معنا را از واهمه میگیره، اینا رو به هم دخل دوز میکنه، انسان ده سر درست میکنه، انسان بی سر درست میکنه. اینا کار متخیل است، نه کار قوه خیال. این کار کاتورها مال اون قوه متخیل است، نه قوه خیال. بعد خروجیش میده به خیال، بعد میده به عالم حس. خب حالا اگر کسی بر اساس تعلیمات دین معتقد شد جهان خدایی دارد، انسان خدایی دارد و پیوند انسان و جهان را خدا تنظیم کرد و انسان مسافر است و برای ابد بعد از مرگ میماند و مرگ را میمیراند نه بمیرد، این راه توشه میخواهد. اگر سیاست است باید با این هستی هماهنگ باشد. اقتصاد به شرح زن. شما بینید دنیا الان با ربا دارد میگردد بخش اقتصاد و دین ربا را جنون میداند. این دو مبنی بر اساس دو جهانبینی نیست دیگر. الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. رباخار و رباگیر مخبتند، این کجا و اون کجا. همونطوری که حق به تو دادن به ابر قدرت خبت است، رباگیری و رباداری هم خبت است. این به دو جهانبینی برمیگردد. اون میگه قرض الحسنه بالاتر از صدقه است. در بهش نوشته است که قرض الحسنه 18 برابر پاداش دارد، صدقه 10 برابر. خب این کجا اون کجا. اگر چنون چه انسان یه حقیقت گسترده و دامن داری است و ره توشش باید از منبع الهی گرفته بشه، فطرت را باید شکوفا کرد به شناخت، نه طبیعت را. بیان لطیف سیدان استاد این است که انسان مدنیه به طبع نیست، انسان مستخدم به طبع است. ولی اگر فطرت را معنا کردیم، بعد مدنیه به فطره است، یعنی متمدن است. فطرت معنا شد میشه متمدن، طبیعت معنا شد میشه استخدام. فرمایش ایشون در یکی از این اصول چهارگانه این است که هر کسی نفع خودش میخواد. چون انسان مثل حیوان نیست که غذای او پوشاک او در صحنه خلقت آماده باشه، این غذا را الا و لابد باید تهیه کنه، لباس را الا و لابد تهیه کنه. این حیوان است که غذاش در متن طبیعت آماده است. اگر گوشت خور است که گوشت خام غذای اوست، اگر علف خور است که علف بیابان و علف هرز طعام اوست. پوست او هم جامعه دوخته اوست، او نه احتیاج به خیاط داره، نه احتیاج به دباغ داره، نه احتیاج به آشپزخونه داره و ماننده. اما انسان در همه این امور محتاج به دیگری است، لذا ناچار است با اجتماع هماهنگ باشد. اینکه ناچار است به اجتماع هم باشد، نه برای اینکه فطرت او خواهان اجتماع است تا بگیم او اجتماعی به طبع است یا متمدن به طبع است. او طبعا مستخدم است، این تا زورش برسه میگه دیگری باید برای من کار کنه. اما وقتی فطرت الهی همراه شد، این فطرت خیلی ذخیره دارد. این الهمه ها فجوره ها و تقوه ها را دارد. این کسی لازم نیست به او بگوین عدل خوب است، این طبعا به عدل گرایش دارد. ظلم بر انسان تحمیل است، یعنی اگر کسی یک نهال شکوفایی رو عمدن با بیل و کلنگ دفن کنه زیر خاک و نگذاره این نهال شکوفا بشه، بر خلاف خواسته اون نهال است. فرمود ما به شما این نهال فطرت دادیم، این بالنده است. انبیا را فرستادیم که آبیاری بکند، یسیر لهم دفائن العقول. شما آمدید مرتب با اغراض و غرایز روی این نهال خاک بکنید، این رو دفع بکردید، خب این نفس نمیکشه. روی این نهال نشستید و خانه ساختید، حرف خودتو نمیزنید. اگر فطرت نباشه، طبیعت باشه، وضع همین است که میبینید. اما اگر فطرت باشه، فعود فعقم بچهک لدینه حنیفن فطرت الله. اونها منبع بحث‌های سیاسی، حقوقی، جامعه شناسی، مدیریت، اقتصاد، هنر، فرهنگ و مانندون را مشاهده امور طبیعی از یک سو، بررسی و ارزیابی تاریخ گذشته از سوی دیگر که هر دو زمینی‌اند و افقی‌اند می‌دونند، از تاریخ کمک می‌گیرند، از حوادث نقد کمک می‌گیرند، از حس و تجربه استمداد می‌کنند، علومشون رو تدوین می‌کنند. اما اگر ثابت شد انسان گذشته از بعد زمینی، بعد آسمانی هم دارد، گذشته از من تراب خلق الانسان من سلسال من همه این مسنون نفخت فیه من روحی هم دارد، این روح هم عالم و آگاه است با الهام که فالهمها فجورها و تقواها. اگر کسی خواست برای او سیاستی، اقتصادی، فرهنگی، هنری چیزی تعیین می‌کند، باید با این مبنا هم باشد، با انسان شناسی هم باشد. تا این چند اصل روشن نشود، تحولی در علوم انسانی پیدا نخواهد شد. لذا سیدنا استاد یکی از اون اصول چهارگانه که در همین بحث سوره مبارکه روم مرقوم فرمودن این است که انسان را منهای اون جنبه آسمانی و ملکوتی بررسی کنید، این مستخدم به طبع است، مستعمر به طبع است، مستبد به طبع است، مستثمر به طبع است، نه مدنی به طبع. تمدن آن است که بگوید من برابر حق و عدل کنم. این که می‌بینید هر کس دستش به هر جا رسید سعی می‌کند دیگری را به خدمت بگیرد، برای اینکه این خویش خوی حیوانی است. اما وقتی این طبع را، این پیکر را در تحت تدبیر فطرت الهی هدایت کرد، اونگاه این تو روایات نورانی ما هست، چند چیز است که جز سید الاعمال است که انصاف و ناس با مردم از راه عدل و انصاف رفتار کردن، چیزی را که برای خودمون نمیپسندیم برای مردم نپسندیم، چیزی را که برای خودمون میپسندیم برای مردم هم بپسندیم. این عرب سوسمارخار را این حرف به جای رسونده که بیاسرون علا انفس ولوکان بهم خصازه. این عرب که از سوسمار نمی گذشت، به شکار سوسمار می رفت، این عربی که از سوسمار نمی گذشت به جای رسوند که فرمود وقتی محرم شدی، وقتی وارد حرم شدی، این آهوها که از بالای کوه آمدن کنار چادرت، از آهو بگذر. ای گفت چشم، این دین. اگر دیدید همین ها آمدن امپراتوری ایران رو گرفتن، امپراتوری روم رو گرفتن، رو همین فطرت بود. این سوسمارخور را به جای رسوند که فرمود وقتی محرم شدی مبادا دست به آهو بزنی. ما این حیوانات رو از بالای کوه میاریم دم چادر شما امتحان میکنیم. از این طرف لا تقتلوا صیده و انتم حرم، وقتی محرم شدی صید زمینی نکنید. از اون طرف هم تنالوا ایدیکم و رماکم، ما این صیدهای بالای کوه را میگیم یک کمی پایین‌تر برید، پایین‌تر برید، نزدیک چادر اینها برید بشرید، دسترس اینها باشید، تیررس اینها باشید، ببینیم چه میکنه. این امتحان. و اینها در امتحان فاتح شدن، بعد شرق و غرب را گرفتن. وگرنه حجاز یه حیات خلوتی بود برای امپراتوری ایران. چگونه اینا جمعیتشون چقدر بود، سلاحشون چقدر بود. ایران رو گفتن شاهنشاهی، این که نمیگفتن کشور شاهی، که این کوچولوها رو میگن کشور سلطنتی، اما امپراتوری رو ایران کشور شاهنشاهی بود. کشوری را میگفتن شاهنشاهی که اقمار و ازنابش به او باج بدن، کشورهای کوچک همسایه به او باج بدن، وگرنه این کشور شاهنشاهی نبود. البته مردم بزرگوار این سرزمین عقل شناس بودن، عقل شناس بودن، فطرت شناس بودن، به تعلیمات دیگران آماده بودن و پذیرفتن. فرض این است که هیچ ممکن نیست بتوان علوم انسانی را عوض کرد مگر اینکه جهان بینی عوض بشه، انسان شناسی عوض بشه و پیوند انسان و جهان هم مشخص بشه. وجه یعنی هویت شما، نه صورتتون. بله اقامه بکن، راست نگهدار. چون بهترین حالت برای انسان حالت دفاعی همون حالت قیام دیگه. این که گفتن که انما اعزكم به واحد ان تقوموا لله، قیام کنید نه یعنی بیستید. اون که ایستاده گناه میکند نشسته است، اون که نشسته فکر توحید دارد ایستاده است. ایستادن یعنی ایستادگی، یعنی مقاومت. فرمود انما اعزكم به واحد ان تقوموا لله، برای خدا قیام کنید. اونا که یه جا نشستن دارن تحقیقات علمی میکنن اهل قیامن، اونا که ایستاده دارن گناه میکنن اهل قعودن. منظور مقاومت و قیام و ایستادگی است، چون بهترین حال مقاومت حالت ایستادن است. لذا فرمود ان تقوموا لله یا اقم وجهک، هم وجه یعنی هویت، هم اقامه یعنی حفظ کردن این عمود را، نگه داشتن، حالت قیام پیدا کردن با مانندون. مواظب فطرتت باش. گاهی به این صورت دست میدن، گاهی به عنوان اقراق فطرت الله منصوب راست، یعنی خذو فطرتکم، این سرمایتون رو داشته باشید که منصوب است به اون خذو، خذ فطرت الله، احفظ فطرت الله، سن فطرت الله، حافظ فطرت الله و ماننده، که منصوب است به اون فعل محذوف. بعد تمام، این هم خلق الله هست، چیزی به نام طبیعت نداریم. اگر بدن است که خلق الانسان من سلسال، و اگر روح است که نفخت فیه من روحی، این روح لوح نانوشته نیست، این روح یه امر ملهمی است که فالهمها فجورها و تقواها، او رو با الهام سرپرست بدن قرار داد. پس بنابراین یه نهال بلندی در همه ما هست و انبیا را فرستاده که با کوثر معرفت اینها را آبیاری کند، این شجره طوبی را آبیاری کند، که یسیر و ثوره یعنی انقلاب، شکوفا کردن، شیار کردن، و یسیر لهم دفاع الى العقول، ما عقول دفینه را و معارف دفینه را در درون ها گذاشتیم، انبیا آمدن اینا را شکوفا کنن، باغبانی کنن. اگر فرمود والله انبتکم من الارض نباتا، آبیاری این گیاه، آبیاری این نهال و شجر طوبی و وصل انبیا علیهم السلام است. اومد انسان شناسی ما در همه علوم رو این منابع است، از این منابع این مبانی رو استخراج بکنیم، از این مبانی اومد فروع فراوان حقوقی و امثال ذلک را استخراج بکنند. این سه تا عنوان داشت، هم دین است که اسلام میگن، چون انسان منقاضی در برابر ذات اقدس اله هست، و هم فطرت هست، چون تحمیل نیست بر ما دین خدا. انسانی که کوثر به او میدهن تحمیل نیست، چون آتش دارد، انسان تشنه آب میخواهد. انسان تشنه که خواهان آب است، یا گرسنه که خواهان غذا است، غذا دادن به او و آب دادن به او یه باری بر دوش او نیست، یه خواسته او را تأمین کردن است. این احکام حلال و حرام الهی خواسته انسان را تأمین کردن است. این مثل یک ظرف آبی است که انسان به پای این نهال گل می‌ریزد. قبلا هم این بحث از سوره مبارکه بقره گذشت که ذات اقدس الله دو تا کار کرده در جریان انفاق. فرمود کسی که انفاق میکند خب پاداش میبرد. مثل الذین ينفقون اموالا فی سبیل الله، که مثل یکی به 700 و 700 به 1400 و والله واسع العلیم. این برکات انفاق. اما اون برکت نقد این است که تثبیتا من انفسهم. حالا خیر فرق نمی کند. یه وقت است که برای رضای خدا کسی سخنرانی میکنه، تعلیم میکنه، کتاب منویسه، فرق نمی کند. خیر و انفاق تنها مسائل مالی نیست، این مما رزقناهم ينفقون دیگه. این سفیران هدایت، این طرح هجرت، اینا همه انفاق فی سبیل الله دیگه. حال لازم است که انفاق همش مسائل مالی باشه. حالا هر کس نعمتی خدا رو داد، او این نعمت را در راه خدا انفاق میکند، این باید بداند قبل از هر چیزی مثل آن است که یک ظرف آب گرفته در پای نهال هویت خود ریخته، موقعیت خود را تثبیت کرده، بعد مشکل دیگران را حل کرده، انسان ثابت قدم بشه، نمی لغزه. این نمی دونه که خب خیلی ها لغزیدن، اون نلغزی، خیلی ها بیراه رفتن، اون نرفت، این از برکت چیه؟ خب وقتی بینید باد میزنه اون نهالایی که تون شنزار است جا به جا میشن دیگه، اما یه درخت ریشه‌دار کهن که نمی لغزه که. کار خیر همینطوره، اختصاصی به مسئله صدقه ندارد. هر کار خیری که انسان ارم وجه کل دین حنیفا باشه، فطرت الله التي فطر الناس علیها باشه، لا تبدیل لخلق الله باشه، ذالک دین القیم باشه، این تثبیتا من انفسهم است. خب برای اینکه انسان توفیقی پیدا کرده که موقعیت خود را تثبیت کرده. ما خواهان تثبیتی میگن موقع مسح پا مستحب است وضو گیرنده، بگید اللهم ثبتنی علی الصراط یوم تزل فیه الاقدام. خب این دعاهاست، دعاها را همه ما میخوریم، یک کار خوبی است، اما خود وضو گرفتن تثبیتا است. اگه کسی بازی نکنه با خدای خود عهد ببنده. خب بسیاری از شماها این را درس گفتید، ما نذر داریم، یمین داریم، اما عهد نداریم. نذر میکنیم که فلان کار را انجام بدیم برای فلان امام یا امامزاده علیه السلام، سوگند هم داریم در محاکم ما، اما عهد داشته باشیم. بزرگان رساله عهد داشتن، رو مختصر با خدایم عهد میکنم که نماز شبم ترک نشود، از بس خدای سبحان به ما نزدیک است. فرمود پیمان ببند دیگه، منم قبول میکنم، تو با من معاهده کن، عهد ببند، بگو عاهدت الله، به صیغه با مفعله بگو، منم قبول میکنم، با من عهد ببند، منم عهدت وفا میکنم، اوفو به عهدی اوفه به عهدکم. خب این بزرگان همین رو داشتن دیگه، یه رساله نوشتم مختصر درباره اینکه عهد کردم که مواظب زبانم باشم، عهد کردم که بیراه نروم، عهد کردم که چشمم رو پاک کنم. خب اگر کسی این چی بود، تثبیتا من انفسهم است، ثابت میشه. فراز و فرود که از لطیفترین تعبیرات جناب شیخ عطار تو منطق و تیرست همینه، انسان گاهی فراز دارد گاهی فرود دارد، ولی اگر چون که تثبیتا من انفسهم باشد، برکات فراوانی دارد که یکی از اونها که مثل حبت انبت سمع سنابله، تنها بهش رفتن منظور نیست، نلغزیدن هم هدف والای کار خیر است، که انشاءالله خدا همه ما را مخصوصا ملت بزرگ و بزرگوار ایران اسلامی را در راه پیمایی دیروز که 22 بهمن بود تلاش و کوشش کردن سعادت و سیادت دنیا و آخرت مرحلت کنند. الحمدلله.